بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. و بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود. در ذیل این بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم پیگیری میکردیم. از جمله مباحثی که چند جلسه شروع کردیم و ادامه داره، بحث خود حکمرانان هست و عرض کردیم که علاوه بر نهادهای مدنی و NGO ها، خود دولت یکی از عناصر مهم در عرصه حکمرانی هست و خیلی مهمه که سازمان دولت و نظام سیاسی چگونه شکل بگیره و چگونه به حکمرانی بپردازه. در ذیل بحث نظام سیاسی رسیده بودیم به بحث شماره 4 که بحث شبکه قدرت بود. در خود بحث شبکه قدرت عرض کردیم بحث‌های متنوعی هست. بحث اولی که داشتیم مربوط می‌شد به شایسته سالاری و اینکه افراد واجد شرایط باید مناصب دولتی رو به عهده بگیرند و اگر افراد مناسبی نباشند، ولو ساختارها هم ساختارهای مناسبی باشه، به اون اهدافی که از حکمرانی اسلامی هست نخواهیم رسید. در جلسات گذشته به ویژگی های حکمرانان با بررسی برخی از دولت هایی که در قرآن کریم از اونها یاد شده سخن گفتیم. امروز میخواییم به شیوه دیگری بحث رو پیگیری بکنیم. اون هم آیاتی هست که قطع نظر از نقشی که افراد بر عهده میگیرند، این آیات عهده‌دار ارائه ویژگی های انسان تراز و مؤمن تراز از نظر قرآن کریم هست. آیاتی که اگر برسیم انشاءالله بخونیم اینها هست. اگر هم نرسیدم که همه اینها رو مورد تدبر امروز قرار بدم، پیشنهاد میکنم که خودتون بعداً انشاءالله مطالعه بفرمایید و مورد تدبر قرار بدید. سوره مبارکه فرقان، سوره 25 قرآن کریم، آیات 63 تا 75. بعد سوره مبارکه مؤمنون، سوره 23 قرآن کریم، آیات 1 تا 11 و 57 تا 61. بعد سوره مبارکه معارج، سوره 70 قرآن کریم، آیات 22 تا 35، که اینها مکمل مباحثی هست که در سوره مؤمنون مطرح شده و تا حدی مشابه اونها هست. بعد سوره مبارکه احزاب، سوره 33 قرآن، آیات 41 تا 43 و سوره مبارکه توبه، آیات 71 و 72، آیه 100 و آیات 111 و 112. من از میان آیات مختلف قرآن کریم این آیات رو انتخاب کردم که به عنوان ویژگی های انسان تراز از منظر قرآن کریم اینها رو مورد تأمل خیلی مختصر قرار بدیم. در واقع اینها میشه ویژگی های پایه، یعنی کسی رو که ما میخواییم در شبکه قدرت مورد استفاده قرار بدیم، شایسته هست که از این ویژگی ها برخوردار باشه. اول سوره مبارکه فرقان، آیات 63 تا 75 رو مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. جناب آقای مهندس جزدانی هم زحمت کشیدن و این آیات رو در معرض دید شما قرار دادن. اگر هم در محضر قرآن کریم هستید، خب خیلی زیبا میشه که قرآن کریم رو باز کنید و خودتون متن قرآن رو ملاحظه بفرمایید. این آیاتی که از سوره مبارکه فرقان در محضرشون الان هستیم خیلی مشهور هم هست، به عنوان ویژگی های عباد الرحمن. از خود عباد الرحمن یک لقب بسیار بسیار پر افتخاری هست که بر سینه چنین کسانی نصب میشه، یک مدال پر افتخار هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. خب من این چند آیه رو معنا میکنم چون این ادامه داره تا آیه 75. ویژگی عباد الرحمن چیست؟ چه کسی بنده خدا هست؟ چه کسی رابطه عبودیت میتونیم بگیم برقرار کرده با الله؟ چون فلسفه آفرینش عبودیت دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر کسی در زمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار نداده باشه و نخواد که تابع قرآن کریم باشه، تابع خدای سبحان باشه، شما چطور میخواهید از چنین کسی در سیستم حکمرانی اسلامی استفاده بکنید؟ چطور میخواهید مدیریت یک بخشی از دولت اسلامی رو به چنین کسی بسپارید؟ یه تضمینی وجود داره که او به دستورات قرآنی و اسلامی عمل بکنه. خیلی بحث مهمیه. پس فرد باید به مقام عباد الرحمن رسیده باشه، مخصوصا در مناسب حساس. حالا یه وقت مناسبی هست که بعدا انشاءالله ازش سخن خواهیم گفت، یه کارهایی هست که جنبه اثرگذاری خاصی نداره، صرفا فرد یه کار مثلا خدماتی رو باید انجام بده، چه بسا اونجا بشه از افراد غیر واجد این شرایط هم استفاده کرد، اونها سر جای خودش محفوظ. اما مناسب مهم، پست‌های اثرگذار، مناسب کلیدی، مثلا مناسب فرهنگی، مگه شما میتونید مناسب فرهنگی رو در جامعه اسلامی به کسی بسپرید که خودش از نظر فرهنگی و مذهبی آراسته نباشه، به مرحله عباد الرحمن نرسیده باشه؟ خب ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ از این جهت این آیات فوق العاده مهمه. ویژگی عباد الرحمن چیست؟ یک، الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدا، انسان تراز، مؤمن تراز، کسیه که وقتی بر روی زمین گام برمیداره فروتنانه گام برمیداره، متواضعانه گام برمیداره، اهل استکبار نیست، اهل فخر فروشی نیست، اهل اینکه خودش رو برتر از دیگران بدانه نیست، فروتنه، متواضعه. و این در رفتارش، در راه رفتنش خودش رو نشون میده. تابلوه، یعنی وقتی شما نگاه میکنی این فروتنی رو در رفتار او، در راه رفتن او، در مشی او، در سیره او، در روش مدیریت او، در روش سلوک او میبینید. خیلی مهمه. اگر کسی فروتن باشه هیچگاه رفتارهای فرعونی از او سر نمیزنه، هیچگاه دچار استبداد و کجروی نمیشه، هیچگاه دچار استکبار که از ویژگی های ابلیس هست نمیشه، خودش رو برتر از دیگران نمیدانه. و اگر خودش رو برتر از دیگران ندانست رفتارش خیلی متفاوت میشه. دو، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر با انسانهای جاهل مواجه شدند و انسان‌های جاهل اینها رو مورد خطاب قرار دادند، اینها با افراد جاهل دهن به دهن نمیشن، سر به سر افراد جاهل نمیگذارن، میگن سلام، با سلامتی از کنار قصه رد میشن. این جاهلی هم که اینجا میگه عنایت داشته باشید، جاهل به کار رفته در آیات قرآن کریم و در روایات جهل در برابر عقله، جاهل در برابر عاقله. در حدیث جنود عقل و جهل این بحث مفصل توضیح داده شده دیگه. جاهل یعنی کسی که کار نادرست ازش سر میزنه به خاطر اینکه محرک انگیزشی و یا محرک معرفتی او غیر عاقلانه است، یا هر دوتا. کسی که محرک های انگیزشی او و یا محرک های معرفتی او غیر عاقلانه هست، چون این کسی جاهل محسوب میشه از نظر فرهنگ قرآن کریم، و جاهلیت هم به همین معنا بود. پس اینها افراد جاهل رو میشناسن، با افراد جاهل دهن به دهن نمیشن. نمیگه او اینجوری کرد، من باید جوابشو میدادم. خب او جاهل بود این کار رو کرد. شما اگر بخوایی یه کسی که رفتار جاهلانه ای ازش سر زده یا سخن جاهلانه ای از دهنش بیرون آمده، شما هم بخوایی همون کار رو انجام بدی، همون حرف رو بزنی، خب تفاوت شما با او چیه؟ ببینید، انسانی که عاقله در سیستم اداری منصب بگیره، بعد حالا یه کسی بهش مراجعه کرده، رفتار جاهلانه ای ازش سر، این چیکار میکنه؟ خودش رو سر به سر او میگذاره و میخواد او رو مجازات بکنه، او رو تنبیه بکنه، کارش رو نه، با سلام سلامت از کنارش رد میشه، با سلامتی از کنارش رد میشه، گوش میسپره و مشکلت چیه، کارت چیه، سعی میکنه کارش رو انجام بده دیگه، به سلامت از کنار اون قصه رد میشه. شما در برابر فرد جاهل حلم میورزید. سه، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. کسانی که در برابر خدای متعال اهل نیایشند، اهل راز و نیازند، اهل سجده هستند. عابدان شب، زاهدان شب، شیران روز. سجده و قیاما، لربهم سجدن و قیاما. شب رو به صبح می آورند، یا بیتون لربهم، در حالی که برای پروردگار خودشون سجده می کنند و قیام و قعود دارند، اهل نمازند، اهل نیایشند، اهل نماز شبند، اهل دیگه تا چه رسد به نمازهای واجبشون. سر بر آستان رب می ستایند. چهارم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. کسانی که می گویند، عباد الرحمن کسانی هستند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما دور بگردان. ان عذابها کان غراما. خدایا عذاب جهنم اگه کسی گرفتارش بشه عذاب جهنمی میتونه باشه، ولی انها ساعت مستقر و مقاما، چه بد جایگاه استقراری هست. پنجم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. عباد الرحمن کسانی هستند که انفاق می کنند، منتها آنگاه که انفاق می کنند نه اهل اسرافند، نه اهل سختگیری، نه هرچه دارند میدن به نیازمندان که دست خودشون خالی بشه، نه همین که اصلا اینجوری باشه که دست به جیب نکنن، خست بورزند، تختگیر باشن در انفاق. نه اهل اعتدالن، نه اهل افراطن، نه اهل تفریط هستن. خب یک کسی که از اموال خودش میبخشه به دیگران، یعنی روحیه انفاق داره به نحو معتدل. خب این اگر در منصب اداری قرار بگیره، ممکنه که از خدمت به مردم مضایقه بکنه. نه دیگه، تمام تلاش خودش رو به کار میبره تا خدمت بکنه به مردم. اهل بخل ورزیدن نخواهد بود. اگر کسی اهل بخل ورزیدن باشه، نتیجه عمل کرده او پیشرفت اون بخشی که به او سپرده شده نخواهد بود. یکی از مشکلات انسانهای حسود و بخیل اینه دیگه، که جایی اگر اینها مناسب مدیریتی در اختیارشون قرار بگیره، چون حسد میورزن به پیشرفت دیگران، بخل میورزن نسبت به پیشرفت دیگران، در محدوده مأموریتی اونها پیشرفتی برای هیچ کس اتفاق نمیافته. اینا نه تنها کمک نمی کنن دیگران پیشرفت بکنن، بلکه مواظبت میکنن که کسی پیشرفت نکنه، چون از حسادت از بین میرن دیگه. بله؟ پس فرد وقتی که به مرحله عباد الرحمن میرسه، یه ویژگیش اینه، اهل انفاقه، البته به شیوه معتدل، نه افراط نه تفریط. از بخل بیرون اومده، از حسد بیرون اومده، جواد شده، سخاوتمند شده. و کان بین ذلک قواما. شم و الذین لا یدعون مع الله اله آخر. اینها برای خدا شریک قرار نمیدن، کسی رو در عرض خدا قرار نمیدن، فقط خدا معبود اینها هست. لا یدعون یعنی نمیخوانند با خدا معبود دیگری را، کسی رو در عرض خدا قرار نمیدن. اینا فقط به خدا توکل میکنن، فقط از خدا استعانت میجویند. خب یه چون این کسی، باز شما ببینید این وقتی تو سیستم اداری قرار بگیره، چون فقط رابطهشو با خدا تنظیم کرده، اینطور نیست که امروز ببینید چی شده، نه دیگه من انگیزه ندارم که دیگه کار بکنم. چرا؟ فلانی اینجوری گفته. یه روز ببینی که خیلی شاد، چی شده؟ امروز فلانی گفت باریکلا من انگیزم بیشتر شد. نه خیر، رابطهشو با خدا تنظیم میکنه، نه تشویق ها درش تأثیر میگذاره، نه تنبیه ها، نه اینکه او چی گفت، نه اینکه اون یکی چی گفت، رابطهشو با خدا درست میکنه. خدایا من برای تقرب به تو خدمت میکنم به مردم، من برای اینکه تو از من راضی باشی دارم وظایفمو به احسن وجه انجام میدم، من به تو توکل میکنم. تو اگر نخواهی یه برگ درخت از جاش تکون نمیخوره. این رابطه را اگه با خدا فرد درست بکنه، شما ببینید ضریب کارایی و کارآمدی او چطوری میشه، ضریب بهره‌وری و اثربخشی او چجوری میشه. تا یه کسی که با دیگران، با افراد میخواد خودش رو و عمل کرده خودش رو تنظیم بکنه. این دیگه ولی هر کاری میخواد بکنه. این کار الان من انجام میدم به اسم کی تمام میشه؟ اما اون کسی که با خدا معامله کرده چی؟ او اصلا این سوال اصلا براش مطرح نمیشه. به اسم هر که میخواد تمام بشه تمام میشه. خدا که میبینه که من این کار رو دارم انجام میدم، پس من کارم رو درست انجام میدم. و بعد میبینه که عجب معامله ای کرد. اتفاقا این کار به اسم هیچ کسی هم تمام نشد، فقط به اسم خود شما تمام شد. خدا میگه که شما کارتو درست انجام بده، من کارمو بلدم انجام بدم. من کارمو بلدم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا مدافع مؤمنان هست. تازه این دنیا اصلا دیده نشه، روز قیامت که میشه میبینی عجب چه کارنامه درخشانی داری. اینکه من کار رو دارم میکنم به نام دیگری داره تمام میشه، این کار رو اینجوری اگه من انجام بدم کسی متوجه نمیشه، اگه اینا همه مال اینه که فرد داره برای غیر خدا کار میکنه. اما اگه رابطهش رو با خدا درست کرد، برای خدا کار کرد، دیگه اینا همه کنار میره، خوشحالتر خواهد شد. اتفاقا من این کار رو دارم انجام میدم، خوبه که هیچ کسی هم اصلا نمیدونه، تمام ثوابش میمونه به قیامت. اینجا دیدن و پخش شد و مشهور شد و چه و فلان و توقع تشویق اینا داشته باشه، خب اون ثواب اخرویش ممکنه که کم بشه در بعضی از موارد. هفتم، ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق. عباد الرحمن امنیت مردم براشون مهمه، امنیت جانی مردم براشون مهمه. کسی رو که خدا حرام کرده ریختن خونش رو اینها نمی کشند. هشتم، ولای از نون، اهل زنا و فواحش نیستند. و من یفعل ذالک یلقى اثاما. حریم فتح عمومی رو پاس می دارند. اینها اهل عفافند، اهل عفتند. به دنبال این هستن که جامعه‌ای که درش زندگی میکنن پاک باشه، روابط پاک باشه. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. عباد الرحمن اگر هم خدای نکرده دچار لغزش شدن توبه میکنن، بر میگردن از همون جایی که مسیر رو اشتباه رفتن، بر میگردن و درست میکنن، جبران میکنن، اصلاح میکنن اون چی رو که خراب کرده بودن. والذین لا یشهدون الزور. ویژگی دیگر عباد الرحمن اینه که بر اساس ناروا و دروغ شهادت نمیدن. و یه آدمی که تربیت شده، شده جز عباد الرحمن، دیگه اهل دروغ نیست. شهادت دروغ نمیده، گزارش دروغ نمیده، وعده دروغ نمیده. دروغ نمیزنه دیگه. دنبال باطل نمیره. زور هم دروغ، هر حرف باطلی، هر حرف بی‌مبنایی رو میگن زور. لا یشهدون الزور، هر سخن ناروا، دروغ و باطلی رو شامل میشه. خب ببینید، میگیم کارشناس دولت اسلامی باید آدمی باشه که این ویژگی ها رو داشته باشه، این ویژگی ها رو داشته باشه. کسی که گزارش دروغ بده، وعده دروغ بده، گزارش حق بده، این شهادت ناحق بده، این دیگه جزء عباد الرحمن محسوب نمیشه. این هم ویژگی نهم. ویژگی دهم، البته اون توبه رو اگه یه ویژگی بگیریم میشه یازدهم. و اذا مر رو به لغو مر رو کراما. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی با صحنه های لغو مواجه بشن، با کارهای لغو مواجه بشن، با آدمایی که از اینها بزرگوارانه رد میشن، رد میشن از اینها. یه حدیثی در نهج الفصاحه هست، خیلی حدیث مهمیه. خدا رحمت کنه، استاد اخلاقی داشتیم که این حدیث رو برای اولین بار من از ایشون شنیدم. می فرمود که این حدیثی نمیگه اکثر اهل الجنه البله، بیشتر بهشتیان ابلهانند. بعد این استاد ما توضیح می گفت یعنی چی، چون انسان مؤمن که عاقل باید باشه دیگه، یعنی چی اکثر اهل بهشت ابلهانند؟ بعد توضیح قشنگی می داد، می گفت نه اینکه واقعا اینا ابلهان، نه، اینا خیلی از چیزایی رو که می بینن خودشونو به ندیدن می زنن. چیزای فردی، نه سازمانی ها، چیزای فردی. بعد خودش یه مثالی داشت، میگفت که یکی از این نیروهایی که با من کار میکنه سیگار میکشه، ولی مواظبه که من نفهمم که سیگار میکشه. بعد میگفت منم شده تا حالا یه چند باری آمدم از اتاق بیرون یا یه جایی که دیدم سیگار میکشه، صورتم رو اون بر کردم، یعنی من ندیدم که تو داری سیگار میکشی. بعد خودش میگفت حالا فایدهش چیه؟ میگفت فایدهش اینه که این دیگه پیش من سیگار نمیکشه، لااقل ملاحظه میکنه. پس و ازا مر رو به لغوه مر رو کرام. طرف میگه ندید. این که میگه ندید یعنی انگار ابله بود که ندید. نه دید. خودشو به ندیدن زد. خودش رو به ندیدن زد. طرف میاد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام که مرا پاک کن که مرتکب فلان تخلف شده. میگه برو پیش خدا توبه کن، چنین کن، چنان کن، اینا. و میگه نه من اومدم شما. میگه خیلی حالا برو فردا بیا. شاهد که نداریم و تو چند بار باید اعتراف کنیم. ببینید و از این موارد زیاد داریم. و ازا مر رو به لغو مر رو کرام. حالا تا چه رسد که کسی بخواد پالگوش وایسته مراقب بذاره جه که یه کسی مثلا در رفتار شخصی خودش حالا میخواد چی کار بکنه مثلا. نه عباد الرحمن ازا مر رو به لغو مر رو کرام. حالا این به من توهین کرد. حالا تو لازم نیست بگی من شنیدم که آه رد شو از کنارش. دوازدهم والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. کسانی که وقتی یادآوری میشه به اینها آیات پروردگارشون لم یخروا علیها صما و عمیانا، کر و کور بر اونها نیفتند. یعنی تحویل میگیره. حالا یه معناش این میتونه باشه. چی گفت خدا؟ یادآوری میکنی شما میدونی خدای متعال چی گفته؟ میدونی خدا گفته عباد الرحمن چه کسانی هستند؟ عجب براش مهمه. یادداشت میکنه این سوره فرقان آیات 63 تا 75 من اینا رو بشینم یادداشت کنم برای خودم ببینم چند تا از این ویژگی ها رو من دارم تو کدوم ها ضعیفم خودم رو تقویت کنم. بله کر و کور از کنار دستورات خدا رد نمیشه، نادیده نمیگیره، لامپ سوخته نشده. بعضی وقتا یعنی باید به خدا پناه ببریم از اینکه انسان تبدیل به لامپ سوخته بشه. لامپ سوخته رو شما به هر سر لامپی بزنی هر چقدر برقش قوی باشه دیگه روشن نمیشه چون سوخته، لامپ سوخته شد. بعضی از انسان ها مینی سوختن، هر چه شما براش موعظه کنی بگی خود چی گفته پیغمبر چی گفته فایده نداره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اصلا اینا مهر خورده، سوختن تموم شده دیگه، تموم شده، اینها غرق در گناه شده. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین اجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن دغدغه خانواده دارن، دغدغه جامعه دارن، دغدغه ذریه فرزندانشون رو دارن. بچه من چی شد؟ فرزند من چی شد؟ دستورات دینش رو یاد گرفت؟ نگرفت؟ اهل رفتارهای دینی هست؟ نیست؟ تکالیفش رو یاد گرفت؟ نگرفت؟ اهل مسجد، اهل منبر، اهل درس خوندن، اهل یه کار کاسبی یاد گرفت؟ میتونه رو پای خودش وایسته؟ زندگی عزتمندانه رو یاد گرفت؟ درست تربیت شد؟ نشد؟ رضا از خدا میخوان کمکشون بکنه. میگویند پروردگارا از همسران ما و فرزندان ما قبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، به ما نسلی عنایت بکن که مایه چشم روشنی ما باشن. وقتی اینا رو میبینیم همچین چهره ما آرام بشه، کیف کنیم اینا رو میبینیم. ماشاءالله عجب بچه هایی، عجب نوه هایی، عجب نتیجه هایی، عجب نبیره هایی. بله فرد لذت ببره وقتی اعضای خانوادش رو میبینه، بچه هاش رو میبینه، بستگانش رو میبینه. خانواده اسلامی اینجوری باشه، اینا میشن عباد الرحمن، خانواده های طراز سالم. غیر از اون دعاشون اینه وجعلنا للمتقین اماما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اونقدر در تقوا جلو بریم و ارتقا پیدا بکنیم، اونقدر ارتقاء وجود پیدا بکنیم و الهی بشیم که پیشوای پرهیزکاران بشیم. مگه هر کسی میتونه پیشوای پرهیزکاران بشه؟ مگه هر کسی میتونه امام متقین باشه؟ البته این همین قرائت مشهور این آیه همینه که وجعلنا للمتقین اماما. اما این فراز یک جور دیگری هم قرائت شده که اون هم تعبیر خوبیه. اون مدل دوم اینه که وجعلنا من المتقین اماما، که معناش عوض میشه دیگه، یعنی خدایا برای ما از متقین امام قرار بده. یعنی عباد الرحمن کسانی هستند که دنبال پیوند با رهبری هستند، دنبال پیوند با رهبری الهی هستند. از خدا میخوان که اونها رو راهنمایی بکنه به سوی رهبری الهی. برحال هر دو قرائت اشکالی نداره، منتها خب اینی که در قرآنهایی که دست ما الان هست آمده همین و جعلنا للمتقین اماما هست. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. نتیجه این ویژگی ها میدونید چی میشه؟ روز قیامت که میشه اینا بهترین غرفه ها رو به عنوان پاداش میگیرن، در بهشت جا میگیرن، در بهترین غرفه ها، و اونجا تحیت و سلام دریافت میکنن. سلامتی، امنیت، حیات، تحیت، حیات، به اون زندگی واقعی اینها میرسند. خالدین فیها، جاودانه خواهند بود در اون بهشت، حسنت مستقر و مقاما. خب آیه بعدی به ویژگی ها در اون ردیف نمیاد، اما یه مطلبی رو میگه که از ویژگی ها هم مهمتره، آیه 77، و اون اینه که ای مردم اگه دعاهاتون نبود، اگر دعاهاتون نبود خدا اصلا بهتون توجه نمی کرد. این میخواید خدا بهتون توجه کنه؟ دعا کنید، با خدا حرف بزنید. قل ای پیامبر بگو، بگو به انسانها، ما یعبا بکم ربی لولا دعاکم. اگه دعاهاتون نبود اصلا پروردگار من به شما توجه نمی کرد. خب پس میتونیم بگیم که من دعا میکنم پس هستم، خدا متعال این رو میخواد. و اگه یه ویژگی قرار بدیم برای عباد الرحمن، ویژگی 14 و آخری یا 15 میشه که اهل دعا هستن، اهل مناجاتن، اهل گفتگو با خدا هستن. خب من خیلی تند این آیات رو خوندم و یه ترجمه تقریبا میشه بگیم که خیلی خیلی مختصری انجام شد، اما این یه برنامه سیر و سلوکه دیگه، چون که بعضی از اساتید ما می‌فرمودن این آیات داره یه برنامه سیر و سلوک رو میگه، یه برنامه تربیت انسان تراز رو میگه، داره یه برنامه تربیت مدیران تراز رو میگه. قبل از اینکه بررسی کنیم که فرد متخصص این مسئله هست که او رو به کار بگیریم یا نه، باید در ردیف عباد الرحمن قرار ببینیم گرفته یا نه. شما اینو در نظر بگیرید که افراد این گونه ای چقدر اون وقت میتونن فضای مدیریت رو تحت تاثیر قرار بدن و چقدر آیا چنین کسی اختلاس میکنه؟ آیا چنین کسی کار امروز رو به فردا میندازه؟ آیا چنین مدیری مردم رو معطل میکنه، ناراضی میکنه؟ آیا چنین مدیری سنگ میندازه جلوی کارها؟ آیا چنین مدیری با دیگران شروع میکنه رقابت منفی کردن؟ ابدا، ابدا. اگه کسی جز عباد الرحمن قرار بگیره، نه همه این، بعضی از این ویژگی ها هم کافیه که داشته باشه دیگه. مثلا ذاکر باشه، بیاد خدا باشه، جز غافلان نباشه. کسی که بیاد خدا باشه، بیاد دستورات خدا باشه، این دیگه اهل گناه نمیشه که. بریم سوره بعدی، سوره مؤمنون هست، سوره 23 قرآن کریم، آیات 1 تا یازدهمین سوره 25 بود، دو تا سوره قبلتر، سوره نور، سوره مؤمنون، سوره نور نه سوره مؤمنون، سوره نور این وسط، سوره 24. اول آیات 1 تا 11 رو ملاحظه بفرمایید. این هم باز هم یه برنامه سیر و سلوک، هم شاخصهایی میده برای ما برای تربیت انسان تراز، و همین که خودمون ببینیم چه مقدار از این ویژگی ها رو داریم، هم افرادی که در شبکه قدرت مورد استفاده قرار میگیرن باید این ویژگی ها رو داشته باشه. یعنی این ویژگی ها کفشه ها، یعنی اینا ویژگی های به اصطلاح تعهدیه، میگیم باید فرد متعهد باشد و متخصص باشد. اینها ویژگی های تعهدشه. در اون بحث حکومت ها به تخصصشون هم اشاره شده بود. امروز هم که تخصص ها خیلی متنوع شده، طبیعیه که در هر حوزه ای باید به بحث تخصص و توانمندی هم توجه بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. کسی به شکوفایی میرسه که اهل ایمان باشه. این سوره سوره مؤمنونه. ما در قرآن کریم یه سوره منافقون هم داره، یه سوره کافرون هم داره. کسی که کافر باشه به فلاح نمیرسه. فلاح رو ما به لحاظ لغوی وقتی به کار میبریم که یک دانه ای که در زمین میکاریم، این دانه شکوفه بده، جوانه بزنه، شکوفه بده، رشد بکنه، میوه بده. این میوه اگه داد ما میگیم که به فلاح رسید. اگر انسان مؤمن باشه به فلاح میرسه، یعنی میوه میده. این آدم میشه اهل بهشت، این آدم میشه اهل لقاء الهی، این آدم میشه اهل رضایت و رضوان الهی. پس قد افلح المؤمنون، مؤمنان هستند که به فلاح میرسند، میوه میدهند، به نتیجه میرسند. منافقان نه، کافران نه، فاسقان نه، فاسدین نه. حالا ویژگی این مؤمنان چیه؟ چند تا ویژگی رو اینجا ذکر فرمودن. یک، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمیگه مؤمنان اونایی هن که نماز برپا میدارن یا نماز میخونن، نه. این که معلومه که این که نماز میخونن که معلومه. ویژگی مؤمن اینه که در نمازش اهل خشوع و خضوعه. خیلی نکته مهمیه ها. نماز رو که داره میخونه شما میبینی که این احساسش اینه که واقعا در محضر خدا وایستاده، واقعا ذاکره، غافل نیست. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. حالا اگر شما از کسی در مناسب مدیریتی استفاده کردی که حالا خشوع اینا که بماند، مثلا نمیدانید که آیا نماز میخونه یا نه، آیا اهل اقامه نماز هست یا نه، آیا تو رئیس این اداره شد، تو این اداره نماز جماعتی برپا کرده یا نه. خیلی راحت میشه فهمید اینا چیزای سختی نیست. شما هر اداره ای، سازمانی، جایی میرید نگاه کنید اونجا تالار نیایششون کجاست، نمازخونهشون کجاست. بعضی جا شما میری این زیر راپله ها، پستوهای گوشه ای جایی، یعنی مثل آدمایی که خجالت بکشن که مثلا نمازخونه داشته باشن، یا اونجا یه مثلا موکت نامناسبی، آقا این جای ما، یه جایی میری نه خیلی معلومه که اینجا نماز مورد توجهه. خب کسی که به رابطه خودش با خدا اهمیت نده، به رابطه خودش با مردم اهمیت میده، کسی که سر وعده خودش با خدا حاضر نشه، سر وعده خودش با مردم حاضر میشه. پس این که نماز میخوانه و اهل نماز هست و اهل اقامه نماز هست و باعث رونق نماز میشه، اینا بماند اهل خشوع در نمازه، اهل خضوع در نمازه. اینا همه شاخصه ها، یعنی خیلی راحت هم میشه بررسیش کرد، راحت میشه فهمید، یعنی یه چیزی نیست که بگیم نه اینا رو چطوری آخه بررسی بکنیم. والذین هم عن اللغو معرضون، انسان مؤمن ویژگی دومش اینه که از کار لغو بی ثمر بی نتیجه اعراض میکنه، اعراض میکنه. خب آقا واسه چی این پروژه رو اجرا میکنی؟ برای چی این پول رو اینجا شما خرج میکنی؟ قراره به چه نتیجه ای برسید؟ انسان مؤمن تا از مفید بودن یک کار، نه فقط مفید بودن، عمل صالح فقط مفید بودن نیست، عمل صالح یعنی کار مفید دارای اولویت، مثل انفاق. انفاق ملاحظه بفرمایید در لغتش، انفاق فقط خرج کردن نیست، اینکه شما به یه کسی یه پولی بدین، انفاق یعنی پول بر اساس اولویت به افراد بدین. همین صدقه که ما خیلی بهش توجه هم نداریم، صدقه، صدقه دادن، انفاق کردن، به دیگران رسیدگی کردن باید اولویت باشه. چاله چوله زیاد، چون انفاق یعنی چاله چوله ها رو پر کردن دیگه، چاله چوله ها زیاده، چاله چوله ها زیاد. یه وقتی کسی میاد از شما کمک میخواد، حالا این برای خود من پیش آمد، بعد من خیلی دلم سوخت واقعا، یعنی گفتم من هر کاری بتونم واسه انجام میدم، توی شهرستانی رفته بودم، بعد آمدیم تا سر خیابون، بعد از من خداحافظی کرد، نگاه کردم دیدم رفت سوار یه ماشین مدل بالایی شد و رفت. گفتم این ماشین مال خودش بود؟ گفتن آره مال خودشه. در حالی که تصوری که برای من ایجاد شده بود این بود که این بنده خدا نون شبشو ظاهرا نداره که مثلا بخوره. بذار تو انفاق وقتی که شما روایات رو بررسی میکنید، بعضی از بزرگان هم این رو در تفسیر انفاق اشاره فرمودن، گفتن شما جایی باید هزینه کنید که اولویت داره. یک کسی غذا نداره بخوره، یک کسی لباس نداره بپوشه، یک کسی میخواد مثلا ماشینشو عوض بکنه، مدلشو بالاتر ببره. اینا در عرض هم نیستن. والذین هم عن اللغو معرضون، از کار لغو، از کار فاقد اولویت، از کاری که نباید بهش پرداخت، از اینها اجتناب میکنن. کارهایی که انجام میدن دارای اولویت، راهبرد دارن برای خودشون، رویکرد سیستمی دارن، رویکرد منظومه‌ای دارن، رویکرد برنامه‌ای دارن. والذین هم للزکات فاعلون، ویژگی سوم، اهل پرداخت زکات هستند. چهارم، والذین هم لفروجهم حافظون، اهل عفت و حیا هستند، شهوتشون رو کنترل میکنند. اینطور نیست که جلوی میل خودشون رو باز بذارن. چرا این کارو کردی؟ دلم خواست. چرا اون کارو میکنی؟ دلم خواست. این یعنی جلوی امیال خودمون رو باز بگذاریم به هر سمتی که برند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اگر به حلال الهی اکتفا نکنند اینها و جلوی شهوات رو رها کنند که به هر جا دلش میخواد بره، میشن متجاوز. انسان متجاوز دیگه به فلاح و رستگاری نمیرسه، مؤمن نیست. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، دو تای دیگه از ویژگی مؤمنان اینه که یک امانت دارن. این امانت رو در ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه داشتیم، در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه هم داشتیم، امانت دارند. حالا این امانت دیگه خودش خیلی بحث مفصلی، یعنی اون چه که در اختیار اینها قرار میگیره به مثابه امانت با او مواجه میشن. فرزندان ما دست ما امانت الهی هست. ببینید از اینجا شروع میشه تا اموالی که داریم اینا امانت خدا در نزد ماست. ببینید با اینا چیکار میکنیم ما؟ آیا غبطه اینها رو رعایت میکنیم یا نه؟ عمری که دست ما هست، عمر ما امانت خدا پیش ما هست دیگه. این بدن امانت دست منه. مگه من حق دارم به این بدن مثلا آسیب بزنم؟ و عهدهم راعون، اینها عهد و پیمانهاشون رو مراعات میکنن. چه عهد و پیمانهایی که با انسانهای دیگه دارن، چه عهد و پیمانهایی که با خدا دارن. عهد و پیمان در خانواده، عهد و پیمان در جامعه، عهد و پیمان با رهبران الهی. کسی که میگه من مؤمنم، شهادتین گفت، به خدا ایمان آورد، به رسول الله ایمان آورد، این متعهد شد به یه چیزهای دیگه، یعنی باید به این قرآن عمل بکن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، محافظت میکنن بر نمازهاشون پیوسته. این مضارع هم اومده، بعضی از افعالی که اینجا به کار رفت حالت صیغه اسم فاعلی داشت، بعضی ها حالت صیغه مضارع داره. یحافظون استمرار رو میرسونه، محافظت میکنن، حواسشون هست. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اینها فردوس رو به ارث میبرند، اینها به وارد فردوس میشن. فردوس اون بهترین جای بهشت هست. خب سوره بعدی رو بریم، سوره معارج، سوره ببخشید همین سوره مؤمنون آیات 57 تا 61 هم هست. بله اون 57 تا 61 هم یه ملاحظه‌ای بفرمایید. عرض کردم ما چون می‌خوایم این بحث رو دیگه جمع‌بندی بکنیم این جلسه بحث، حالا ببینیم چون می‌خوام بحث از نهج البلاغه هم در این قسمت استفاده بکنم. امروز ظاهرا نرسیم، من نهج البلاغه آورده بودم که از اونجا هم یه عبارتهایی براتون بخونم، چون بحث مهمی، یعنی مبتلا به ما هست این بحث، باید بهش بیشتر توجه بکنیم. ولی خب با سرعت این آیات 57 تا 61 رو هم در محضرشون باشیم. می‌فرماید که الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، به آیات پروردگارشان ایمان می‌آورند. شما ادامه همون مؤمنان بگیرید، مؤمن چه کسیه؟ چون اینجا فرمود ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انسان‌های مؤمن کسانی هستند که از پروردگارشون خشیت دارند. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، یه خوف و رجا دارند. اهل خوف و رجا هستند، اهل خشوع هستند. یه نگرانی دارند که آیا ما در محضر خدای متعال درست داریم عمل میکنیم یا نه. کسی که عالم رو محضر خدا میدونه خیلی فرق میکنه براش دیگه. شما احساستون باشه که در محضر یه بزرگی هستید، چطوری عمل میکنید؟ حالا کسی که ذاکر خدا باشه، یعنی پیوسته خدا رو همه جا حاضر و ناظر ببینه، این چه حالی پیدا میکنه؟ میشه حالت خشیت، حالت مشفق بودن. الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، به آیات پروردگارشون ایمان دارند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، برای پروردگارشون شریک قائل نمیشن. الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلا انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. این نتیجهش اینجا برای من مهم بود که مؤمنان کسانی که از این ویژگی ها برخوردار هستند در خیرات با هم مسابقه میدن، یسارعونه یعنی میخوان از همدیگه سرعت بگیرن، سبقت بگیرن و سرعت بگیرن. یه جا زمینه یه کار خیر فراهم میشه، میبینین از همدیگه سبقت میگیرن، با شتاب هر کدوم میاد که اون کار خیر رو انجام بده. حالا شما اگه اینجوری هستید و اگه اینجوری هستیم که خوشا به حالمون، اگه نیستیم حالا باید ببینیم که چیکار کنیم که حالا نزدیک بشیم به این ویژگی ها. این برای کسانی که میگن شاخص بدید، شاخصه دیگه، چطور بفهمیم از این ویژگی ها برخورداریم؟ علامتش اینه. آیا وقتی زمینه کار خیر فراهم میشه شما اهل سرعت و سبقت از دیگران هستید یا نیستید؟ عقب میشینید. زمان دفاع مقدس من یادم بعضی از دوستان بودن خیلی با جدیت تبلیغات، آقا باید رفت جبهه، الان به نیرو احتیاج داره، چی فلان بهمان. و جالبه ما می آمدیم که سوار اتوبوس بشیم بریم، بعد می‌بینیم اینا هم با ما خداحافظی میکنن. می‌گیم فلانی مگه تو خودت نمی؟ میگفت نه من هستم اینجا قوم که اگه یه وقت دشمن به قوم برسه جلوشو بگیریم، شما برید اونجا حالا جلوشو بگیرید، ما اینجا هستیم. زمینه کار خیر که پیش میاد، مؤمن اهل سرعت و سبقت از دیگران، یعنی مؤمنین از همدیگه میخوان سرعت بگیرن، سبقت بگیرن. هر دو تا لغت هم تو این آیه به کار رفته. تو آیه 61 میفرماید اولائکه، یعنی این مؤمنان با این ویژگی هایی که گفتیم، یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. و هم لها سابقون، پس هم اهل سرعتن هم اهل سبقتن. یعنی این سرعت یه جوریه که میخواد از دیگری هم سبقت بگیره. البته بعد میفرماید آیه بعدی که ولا نکلف نفسا الا وسعها، این سرعت و سبقتی که هر کسی میگیره باید به اندازه وسع خودش باشه. خیلی معنا داره ها. مثلا یه جا برای یه کار خیری کمک میخوان جمع کنن، یه کسی مثلا 1,000,000 تومان داره، خب از این مثلا 100,000 تومان کمک بکنه، میگیم سبقت گرفت، سرعت گرفت، آفرین. یه کسی دیگه 1,000,000,000 تومان پول داره، حالا اونم بیاد مثلا 200,000 تومان بده، اینو نمیشه گفت سرعت و سبقت گرفت. چون تو 1,000,000,000 داری 200 تومان دادی، اون 1,000,000 داشت 100 تومان داد، پس اون 1,000,000ی از تو سرعت و سبقت گرفت. لذا خیلی مهمه ولا نکلف نفسا الا وسعها، این سرعت و سبقتی که خدا از ما انتظار داره به اندازه وسع ما هست. یکی کسی 100 تا تک تومنی داره، میاد 10 تومنش رو صدقه میده. یکی کسی 1,000,000 تومن داره، اونم میاد مثلا 20 تومن صدقه. معلومه که نتونسته سرعت و سبقت بگیره. پس هر کسی به اندازه توان خودش. یکی کسی هم هیچی نداره، میگه خدایا اگه داشتم انفاق میکرد. خدای عنایت بفرمایید انفاق میکنه. ببینید همین نیت برای این پاداش میاره، نیتش تو روایت داره که پاداش میاره، چون دوست داشت که اگه میداشت میتونست در این کار خیر سرعت و سبقت بگیره. حالا ببینید که مثلا اما سوره معارج، سوره 70 قرآن کریم، سوره مبارکه معارج در جزء 29 قرآن کریم هست، قبل از سوره مبارکه حضرت نوح. آیات 22 تا 35. عرض کردم اینها شبیه آیات سوره مبارکه مؤمنون هست. اینجا انسانها رو خدای متعال تقسیم کرده به گروه های مختلف. تقسیم انسانها از آیه 19 شروع شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. انسان هلوع آفریده شده، کم ظرفیت و تأثیر پذیر و حریص. اذا مسه الشر جزوعا، بیتابه اگه شر بهش برسه. و اذا مسه الخیر منوعا، بخیله اگه خیر بهش برسه. انسان تربیت نشده اینجوری شر بهش برسه داد و فریاد میکنه، بیتابی میکنه. خیر بهش برسه مناع خیر میشه، نمیذاره این به بقیه هم برسه. اگه ایمان نداشته باشه، تربیت نشده باشه اینجوری. لذا میفرماید الا المسلین. مسلین اینطوری نیستن. انسان مسلی بهش بدی برسه صبر پیشه میکنه، متانت داره، آرامش داره. خیر برسه به دیگران هم خیر میرسونه. اینجوریه مسلین، یعنی همون مؤمنین. الا المسلین، جز نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ مثلا یه دفعه حالا نماز اومده خونده، نه، یه دفعه آمده قوم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رفته و بخاطر یه نماز هم خونده، نه، اینو نمیگیم مسلی. الذين هم على صلاتهم دائمون، اونی که پیوسته بر نماز خودش مداومت داره، حواسش هست که نمازش ترک نشه. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونی که در حساب بانکی خودش یه حقی برای نیازمندان و محرومان قائله، دست به جیب میکنه، به اقوام فقیر و مستمندش رسیدگی میکنه، به همسایه فقیر و مستمندش رسیدگی میکنه، صله رحم به جا میاره. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که روز قیامت رو تصدیق میکنن، میگن روز قیامت هست، حقه، ما اونجا در محضر خدا حاضر خواهیم شد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اون مشفقون رو الان تو سوره مؤمنون هم داشتیم، کسانی که نسبت به عذاب پروردگارشون نگرانی دارن. یا ما عمل کردیم به وظایفمون، عمل نکردیم. ان عذاب ربهم غیر معمون، اینطوری نیست که ببین مؤمن هیچ موقع اینجوری نمیگه من که به بهشت میرم دیگه. مؤمن نه، یه نگرانی داره، اگه همه این اعمال من قبول نشه چی؟ حضرت امام تو 40 حدیث میگه شیطان بد جور نفوذ میکنه. یه کسی 40 سال 50 سال پیوسته صف اول نماز جماعت بوده، شیطان میاد تو جلد این فرو میره، میگه که تو میدونی کی هستی؟ تو 40-50 ساله که صف اول نماز جماعتی، اینا چی؟ اینا اصلا گاهی میان گاهی نمیان. این طرف که ببینید یه خدای نکرده یه دفعه با یه روحیه استکباری خودش از بقیه بالاتر میگیره، تمام هبتت اعمالا اصلا همه از بین رفت، همه از بین رفت. مثل یه آدمی که کلی تایپ کرده، بعد به جای اینکه دکمه سیو رو بزنه اینا رو ذخیره بکنه، به دکمه مثلا دیلیت رو بزنه. هبتت یه دفعه با یه اتفاق اینجوری میبینی از بین رفت. برای خوب بودن باید همش خوب بوده، زی راننده خوب راننده که همش حواسش باشه. برای تصادف کردن کافیه یه لحظه طرف غفلت کنه. یکی از دوستان من میگفت تو مسیر مشهد تصادف کرده، میگفت یه لحظه خواستم که موج رادیو رو تنظیم کنم، سرعت بالا بود 120 بود، تا نگاه کردم که رو کدوم باند هستم، یه دفعه دیدم ماشین پایین جاده است، چپ کرد. بس برای هفت اعمال از بین رفت، یه لحظه غفلت کافیه که کار خودش رو بکنه. از مؤمن نسبت به عذاب خدا نگرانه. الذين هم لفروجهم حافظون، شهوت خودش رو مؤمن کنترل میکنه، مراقبت میکنه. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، شبیه همونیه که تو سوره مؤمنین بود. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اینم اونجا بود، امانت دارن، عهد و پیمان رو رعایت میکنن. والذين هم بشهاداتهم قائمون، اونجا هم به یه شکل دیگری بود. والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. خدا میگه که اگه اینا رو داشتید اهل بهشتید دیگه. اولئك في جنات مكرمون، با کرامت وارد بهشت خواهید شد. خب اجازه بدید من آیات سوره احزابم فقط اشاره بکنم. احزاب سوره 33 آیات 41 تا 43. آیه 41 اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بعد آیه 42: سبحوه بکرة و اصیلا. 43: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. که اینجا بر ویژگی تسبیح دائمی مؤمنان و ذکر کثیر خدا توسط مؤمنان و حرکتشون از ظلمت به سمت نور اشاره شده. اینکه اگر ما همیشه بیاد خدا باشیم، همیشه اگه بیاد خدا باشیم، نتیجهش این میشه که از ظلمت خارج میشیم، به سمت نور میریم، نورانی میشیم. خب بریم سوره توبه هم فقط آیات 71، 72، 100، 111 و 112. حالا اینو دیگه البته ما اون وقتی که سوره مبارکه توبه رو میخوندیم این آیات رو بحث کردیم دیگه. حالا چون وقت ما تمامه فقط همین آدرسش رو ملاحظه بفرمایید، اونجا هم نکات مهمی مطرح شده. به هر حال و از این آیات البته زیاد داریم ها، من فقط خواستم با چند تا از نمونه ها شما مواجه بشید و توفیق داشتیم که امروز در محضر این آیات شریف بودیم. یه بخش دیگری البته از آیات هست که جنبه سلبی داره، یعنی ما اگر بخواهیم بدانیم کارگزاران و حکمرانان در دولت اسلامی چه کسانی هستند، اونم برای ما مباحث مهمی داره، ولی خب الان نمیخوایم وارد بشیم، یعنی در این جلسات نمیخوایم وارد بشیم چون خیلی بحث طولانی میشه. جنبه سلبی داره. مثلا ما بیاییم حکومت فرعون رو در قرآن آمده دیگه مطالعه بکنیم، بعد خدای متعال از یه ویژگی های اونجا نقد کرده. مثلا میگه که حکومت فرعون یستضعف و طائفتا منه، عکسش این میشه که نباید این کار رو کرد. اونم یک بحثیه که انشالله حالا اگر خود شما علاقه مند بودید این بخش ها رو هم میتونید ببینید که حکومت های بد در قرآن کریم برای کارگزارانشون چه ویژگی های ذکر شده، برعکس اونها میشه برای کارگزاران حکومت اسلامی. ما هفته آینده انشالله مهمان خواهیم داشت، ولی جلسه بعدی که من خدمتتون خواهم بود همین سوال رو از نهج البلاغه هم پاسخش رو خواهم گفت، به خاطر اینکه نهج البلاغه در واقع عملیاتی شده قرآن کریم هست. اگر فرصت پیدا کردید به نامه 53 از این منظر نگاه کنید. انشاءالله جلسه بعدی من خدمتتون خواهم بود. خب تشکر میکنم از عزیزانی که با حوصله بحث رو گوش دادن. چند تا سوال مطرح شده، اینهایی که الان رو صفحه مانیتور آقای مهندس جوزدانی داره به من نشون میده، من اینها رو میخونم و در حد فرصتی که داریم توضیح مختصری میدم. جناب آقای دهقان فرمودن که آیا میتوان ویژگی های فردی مانند خشوع در نماز و غیره را برای حکمرانی و مسائل سیاسی استفاده کرد؟ عرض کردم که در واقع یک شرایط پایه ما داریم، یعنی اینکه فرد مؤمن باشه، اهل نماز باشه، اهل خشوع در نماز باشه، بعد شما از میان اینها، از میان انسانهای مؤمن که این ویژگی‌هایی رو که امروز عرض کردیم قطع نظر از اون منصبی بود که فرد میخواد در اون منصب به کار گمارده بشه، از میان این افراد اون کسانی که تخصص لازم در اون مناصب رو دارن بهترین ها گزینش میشن. باز برای این بهترین ها این مثال رو اجازه بدید من خدمت شما عرض بکنم. در اون به اصطلاح جلسه‌ای که حضرت سلیمان سلام الله علیه با کابینه خودش داشت، اونجا یه بحثی رو مطرح فرمودن ایشون. گفتن من میخوام که تخت ملکه سبع رو یه کسی اینجا بیاره که وقتی ایشون میاد اینجا تخت خودش رو ببینه، ببینیم چقدر ذکاوت داره، تشخیص میده نمیده و به هر حال قدرت ما رو ببینه. اونجا گفت کی زودتر میاره؟ یکی از اطرافیان گفتش که من تا شما از سرجاتون بلنشید میارم. یکی کسی دیگه ای گفت که اونی که از ایمان بیشتری برخورد بود، جالبه، اونجا میگه که علم من الکتاب، علمی از کتاب، یه پاره، یه بخشی، بعضی از علم کتاب در نزد او بود. او گفتش که من به طرفت العینی میارم، شما پلک بزنی من آوردم. بعد حضرت سلیمان کار رو به او واگذار میکنه. ببینید، پس شما مثلا 100 تا انسان مؤمن دارید، انسان تراز دارید، حالا برای یک سمتی میخواهید که یک کسی رو پیدا کنید، از میان اینها اون فردی که واجد شرایط اون منصب هست رو بعد انتخاب بکنید. ممکنه یک کسی از نظر شرایط ایمانی خیلی عالی باشه ولی شرایط مدیریتی و تخصصی لازم برای اون پست رو نداشته باشه. پس بحث ما این رو میخواست نتیجه گیری بکنه که کسی که ما میخواییم در شبکه قدرت ازش استفاده بکنیم و باید متخصص اون حوزه‌ای باشه و بهترین و توانمندترین باشه در مجموع، باز عرض میکنیم در مجموع، عدالت حسن در مجموع هست، یعنی هم مدیریتش خوب باشه، هم تخصصش خوب باشه، هم به لحاظ ویژگی های ایمانی از ویژگی هایی که در قرآن کریم ذکر شده برخوردار باشه. البته حالا امروز بحث ما قرآن کریم بود ولی شما در نهج البلاغه میدانید که مثلا خطبه حمام رو میدارید، یعنی اونجا حضرت اوصاف پارسایان رو و متقین رو بیان کردن. شما وارد اونا که بشید که دیگه خیلی عملیاتیه و شاخص دقیق اونجا داره. وقتی میگه متقی یعنی چی؟ در خود قرآن کریم این هم از اهل تقوا یاد شده. ببینید چه ویژگی های زیبایی، مثلا اون آیه ای که در سوره مبارکه بقره هست که میگه بر چیه؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم، تا آخر، بعد آخر آیه میگه اولئک هم المتقون، اینا اهل تقوا هستن. اونم تو همین بحث ما میاد دیگه که ما امروز دیگه بهش نپرداختیم. سوال بعدی اینه که آیا برای حکمران چنین ویژگی هایی لازم است و چنین کسانی؟ بله، اینا شرایط لازمه، شرایط کافی نیست، شرایط لازم هست برای مناصب مهم و اثرگذار. مناصب رو ما دو بخش میکنیم، مناصبی که مهم و اثرگذار هستند و مناصبی که نه، تأثیرات اونگونه ای ندارن. شاید من در جلسه اولی که این بحث رو مطرح کرده بودم اونجا یه تقسیماتی برای مناصب داشتم که برای بعضی از مناصب عرض کردم حتی از غیر مسلمان هم میشود استفاده کرد. تو بعضی از مناصب از غیر مسلمان هم میشود استفاده کرد، منتها در مناصبی که جنبه ولایت داره و جزء پست‌های خاص محسوب میشه، مثلا مثل منصب قضاوت، مثل مناسب فرهنگی، یک کسی رو میخواید در کار مثلا فرهنگی مورد است، مناسب اطلاعاتی و بعضی مناسب دیگه، اونجایی که جنبه ولایت پیدا میکنه. خب سوال دیگری پرسیدن جناب آقای رضایی که در حکمرانی قرآنی دولت چگونه میتواند ویژگی های مانند خشوع و نماز را در افراد جامعه گسترش دهد. اینها راهکارهای مختلفی داره، ولی یکی از مهمترین راهکارها این هست که ما، یعنی کاری که امیرالمومنین علی علیه السلام داشتند و کاری که در سیره نبوی بود، این بود که باید مزایای مناسب وقتی بالا میره مزایای مادیشون بالا نره. این یکی از مهمترین راهکارهای کنترل این امر هست. ما الان وقتی کسی منصبش بالاتر میره، حقوق و مزایاشو بیشتر میکنه. این محل بحث باید قرار بگیره. البته هنوز تحقیقات من در این قسمت تکمیل نشده، ولی نیازمند بحث هست که آیا در حکومت علوی و در حکومت نبوی و در حکومت انبیاء الهی اینجوری بوده یا نه. این یکی از راه هاست. الان یعنی این اثر میگذاره در این بخش ها. نکته دوم این هست که اگر ما دستگاه تعلیم و تربیت، چون در نظام اسلامی سه عنصر سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ترتیب اولویتشون این گونه است، اول فرهنگ، بعد اقتصاد و سیاست هستند، برخلاف نظام های مثلا لیبرالی که اول اقتصاد بعد سیاست و فرهنگ هستند، و برخلاف نظام های استبدادی که اول سیاست بعد اقتصاد و فرهنگ هستند. این مسئله هم اگر مورد توجه قرار بگیره، این بحث ها انجام میشه که ما در این جهت آسیب داریم، یعنی اون بخش فرهنگ رو و بخش تعلیم و تربیت رو که در فلسفه ارسال رسول به عنوان یکی از مسائل کلیدی ذکر شده، یا زکیهم و یا علمهم الکتاب و الحکمه، جز مؤلفه های اصلی در فلسفه ارسال رسول هست، این رو ما درش مشکلاتی داریم. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا ما شورای عالی انقلاب فرهنگی که عالی ترین نهاد فرهنگی در کشور ما هست، با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشه. شاید یکی از اصلاحاتی که مثلا باید به لحاظ ساختارهای فرهنگی صورت میگیره همین باشه که این باید توسط امام مسلمین ریاست بشه، و یعنی مسائل، چون امام مسلمین هادی جامعه هست. در بحث فرهنگ شاید شبیه مثلا نیروهای مسلح هست که میگیم فرمانده کل قوا رهبریه و همه اذعان دارن که ما اونجا توفیقاتمون فوق العاده زیاد بوده، ولی ما در عرصه فرهنگ این بحث رو خیلی سیال گذاشتیم. یعنی شورای انقلاب فرهنگی رؤسای جمهور ریاستش رو دارن، یه رئیس جمهور میاد اصلا شورای انقلاب فرهنگی رو قبول نداره، یکی میاد خیلی مثلا قبول نداره، یکی جلسه تشکیل نمیده، یکی جلسات کم، یکی هم میاد خیلی قبول داره. یعنی بستگی داره به سلیقه رؤسای محترم جمهور، ولی به هر حال رئیس جمهور رئیس قوه مجریه هست. اگر بخواد بحث فرهنگ مورد توجه جدی قرار بگیره، باید فرماندهی فرهنگ در عالی ترین سطوح به لحاظ ساختاری هم مستقیما در اختیار، حالا نظر من اینا یه چیزیه که به ذهنم اومده، فرضیه هست که میتونه قابل مطالعه باشه. شاید یکی از راه ها همین باشه. البته بحث های دیگه هم داره، حالا باید در جای خودش مطرح بشه. آقای دکتر بهنام نیا سلام عرض میکنم، محضر شما، بفرمایید سوالتون رو استفاده میکنم بنده.
آقای دکتر سلام،
سوال و مطالب تکمیلی هر چه که دارید، بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، خیلی خوشحال شدم امروز. متن خب بسیار به نظرم میرسه موسع بود. من یه جستجویی در قرآن داشتم میکردم، نتیجه این کار رو خدمت حضرت عالی ارائه میکنم. و بعد نظر حضرت عالی و انشاءالله رهنمود حضرت عالی رو بشنویم. اولا ما این مواردی که شما فرمودی تقریبا همه اونها با یک کلمه الذین همراه بود. آیا این الذین ها مربوط است به هر گروه؟ به عبارت دیگه اگه شما مثلا 12 دسته ویژگی شمردید، این 12 گروه متفاوتند که هر کدام این ویژگی رو دارن، بنابراین چون این ویژگی داره بقیه ویژگی ها اتوماتیک در اونها تأمین پیدا میکنه و نقش اون انسان صالح رو بازی میکنن، این مطلب، یا اینکه تمام این 12 دستورالعمل باید یک جا و یک پارچه در یکی باشه، اینها هیچ ارتباطی با هم ندارن و مستقل در هم میگن؟ این سوال اول من. سوال دوم این هست که ما این آیات رو و شبیه این آیات رو تعدادیش رو تکراری در قرآن میبینیم با بعضی پیشوندها و پسوندهای متفاوت، اما این قسمت الذین و اون ویژگی تکرار شده است. رابطه این پیشوند و پسوندهای آیات با این بخش تکرار شدنیش رو چگونه میبینیم؟ و سومین سوال من هم این هست، من یه جستجوی مجددی که در قرآن انجام دادم چیزی نزدیک 999 تا یا به عبارتی 1000 آیه از 6000 آیه قرآن داریم که با الذین همراه است و اینها ویژگی های انسان ها رو اشاره می کنن. آیا کسی از محققین تا حالا اومده این 1000 الذین رو جدا سازی بکنه و بعد اون رو طبقه بندی کنه و اولویت سنجی کنه و بگه هر کدام از اینها چه به لحاظ سلبی و چه به لحاظ ایجابی، اینها ذکر شرایط حکمرانان، ذکر شرایط قانونگذاران، ذکر شرایط مردم، ذکر شرایط طبقات مختلف صنفی جامعه است؟ آیا تا حالا تحقیقی بابت این صورت گرفته است یا خیر؟ اگر نیست من یک پیشنهاد دارم و اون که مرکز یا پژوهشکده یک تحقیقی با این شرایط رو پیش بینی کنه، انشاءالله محققین این حوزه هم در یک تحقیق موسع این کار رو انجام بدم. به نظرم میرسه بتواند راهگشای مناسبی برای حکمرانان باشه. ببخشید اگر من سوالم رو صوتی عرض کردم، چرا که احساس کردم هر چی بخوام این رو تایپ کنم بسیار موسع خواهد شد و از ارادت من به شما هم کمتر خواهد شد. انشاءالله این ارادت ما رو بپذیرید.
خیلی ممنون، متشکر، نکات ارزشمندی بود. این بخش اخیر فرمایشتون رو باید از دوستان کسب تکلیف بکنم، یعنی من اطلاع ندارم که یه همچین تحقیقی انجام شده یا نه، ولی از دوستانمون در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن سوال میکنم ببینم که اینجور تحقیقی انجام شده یا نشده یا چگونه است. یعنی الان جواب به درد بخوری خدمت شما نمیتونم عرض بکنم، چون من از خیلی از تحقیقات خب اطلاع ندارم واقعا و باید تا حالا به ذهنم نرسیده بود که اینجور مطلبی هست. مطلب خوبی فرمودید شما، اینو انشالله سوال میکنم از عزیزانمون در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که کارشون همین چیز هست دیگه، همه تحقیقاتی که منتشر شده لااقل تو کتابخونه پژوهشکده هست و سوال میکنم، انشالله خدمتتون تقدیم خواهم کرد. راجع به بحث اول و دوم، حالا بحث نهج البلاغه من برای همین میخواستم مطرح بکنم که در نهج البلاغه آمده متناسب با مناسب مختلف یه شرایط خاصی مطرح کرده، یعنی در همون نامه 53 یه شرایط مشترکی رو میگه، بعد میاد برای هر منصب هم یه شرایط اختصاصی رو ذکر میکنه. بنابراین ما میتونیم به این جنبندی برسیم که بعضی از ویژگی ها ویژگی های مشترک هست برای همه مناصب، چه حالا اون مناصب توسط مردان اشغال بشه، چه زنان اشغال بشه، چه ارزم بزرگ شما، یعنی مناسبی که باید افراد مؤمن و پارسا و متقی در رأس اونها باشن. و شرایط دوم میشه شرایط اختصاصی هر پست و منصب. این رو انشالله تو جلسه بعدی بر اساس فرمایشات حضرت امیر انشالله من یه مقداری در حد یک جلسه بنا دارم، البته یه بخشایی رو گزینش کردم از نامه 53 بیشتر، حالا به بقیه نمیرسیم سر بزنیم، ولی از نامه 53 بخشایی رو خواهم گفت، چون اونجا حضرت در مقام بیان این بحث بودن دیگه. انشاءالله جلسه بعد در این باره با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که انشاءالله با کمکی که دوستان میکنن این بحث هامون انشاءالله باز مراحل بهتری رو شاهد باشیم. شما هم هر کدوم به هر بحثی باز رسیدید در مطالعاتتون در جلسات آینده کمک بکنید، ارائه بفرمایید. یعنی این بخش آخر جلسه فقط برای سوال نیست، برای مباحث تکمیلی شما هم هست. احیانا هم اگر بحثی آماده کردید که یک جلسه رو میتونه به خودش اختصاص بده، که باز این آمادگی وجود داره که ما یه جلسه رو در اختیارتون قرار بدیم که بحث هاتون رو بفرمایید. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در محضر قرآن کریم باشیم، معرفتمون به قرآن کریم روز به روز بیشتر بشه. خدای قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور معرفت ما، نور چشم ما، نور گوش ما و نور وجود ما قرار بده. خدای قرآن رو نقشه زندگی ما قرار بده. اللهم اهدنا الصراط المستقیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم از حضور همه اساتید و سروران ارجمند. خداحافظ شما.